أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین مطلبی که در بخش اول ببخشید مطلب اول مسئله پنجم تمام شد، آخرین مطلبش هم معنای اعلمیت بود که درباره معنای اعلمیت مطالبی گفته شد. البته همطور که دیروز هم اشاره شد، برای معنای اعلمیت و مقومات اعلمیت به نوعی، علیکم السلام، به نوعی باید به مقومات اجتهاد هم نظر کنیم. در هر حال اون چه که در اجتهاد مدخلیت داره در معنای اعلمیت هم تأثیر داره. مثلا اگر کسی آشنایی به زمان و مکان را در اصل اجتهاد و استنباط دخیل دانست، طبیعتا در معنای اعلمیت هم مسئله آشنایی، علیکم السلام، به زمان و مکان مدخلیت داره. یعنی اون کسی که آشناتر به زمان و مکان است با تفسیر خاص خودش، این اعلم از سایر مجتهدین خواهد بود. بنابراین حالا ما دیگه ملاک کلی رو باید این قرار بدیم که هر آنچه که به عنوان مقومات اجتهاد شناخته می شود در معنای اعلمیت تأثیر داره و می تواند ملاکی باشه برای اعلمیت. دیروز هم باز این نکته سوال شد که آیا مثلا تجربه دخیل در معنای اعلمیت یا نه؟ به این معنا که فقیهی که مجربتر است میتونیم بگیم اعلم از سایرین یا خیر؟ مثلا بین دو طبیب شما اگر مقایسه بکنید، فرض کنید یه طبیبی است تجربهش بیشتره، طبیب دیگر تجربهش کمتره، اما از نظر اصول اعلمیت یعنی آشنایی و به قواعد و تطبیق بر مصادیق، اون کسی که تجربه کمتری داره قویتره نسبت به دیگری. یعنی اون کسی که تجربه کمتر داره، فرض اینها، اون کسی که مثلا جوانتره تجربهش کمتره اما آشناتره به قواعده، تطبیقش بر سقریات بهتره، لیکن تجربه دیگری رو نداره. قلت تجربه به تنهایی آسیب به اعلمیت نمیزنه، مگر اینکه تجربه و ممارست در تطبیق قواعد بر مصادیق سبب بشه قوت او را در تطبیق بیشتر بکنه. یعنی تجربه به نوعی تأثیر در مقومات اعلمیت بگذاره، اون یه بحث دیگریست. لا صرف سابقه بیشتر، تجربه بیشتر، این موجب اعلمیت نمیشه. علی ای حال به نظر میرسه که در معنای اعلمیت همون نکات و اموری را که در اصل اجتهاد مدخلیت داره باید ملاحظه کنیم. اگر در اون مقومات اجتهاد یکی بر دیگری ترجیح داشته باشه، طبیعتا اون میشه اعلم. مطلب دوم وجوب فحص از اعلم. امام رحمت الله علیه در ادامه مسئله پنجم می‌فرماید و یجب الفحص عن الاعلم، فحص و جستجوی از اعلم واجبه. لازم به توضیح نیست که مسئله وجوب فحص از اعلم از مسائلی است که قائلین به لزوم تقلید اعلم چه به نحو فتوا و چه به نحو احتیاط وجودی به اون ملتزمند. اما اگر کسی قائل شد به عدم لزوم تقلید اعلم و اختیار کرد جواز تقلید غیر اعلم را، خب اینجا دیگه برای او فحص از اعلم معنا نداره. برای چی فحص از اعلم بکن؟ چه تأثیری داره؟ چه فایده‌ای داره؟ خب حالا بنابر قول به لزوم تقلید اعلم، آیا دلیلی بر وجوب فحص از اعلم دلالت میکنه یا نه؟ به چه دلیل باید از اعلم فحص کرد؟ وجوب فحص در صورتی است که اعلم مشخص نباشه. طرق تشخیص اعلم در جای خود بیان شده که ما بعد به اون اشاره خواهیم کرد. ولی اگر فرض کنید اعلم معین باشه، تمیز داده شه، اینجا دیگه باز فحص معنا نداره. یا اگر فرض کنید کسی بنا رو بر احتیاط بگذارد، یعنی میخواد بین فتوای اعلم و غیر اعلم جمع بکنه، خب اینجا باز مسئله وجوب فحص از اعلم پیش نمیاد. اگر بخوایم این ملاحظاتی رو که عرض کردیم یک جا مورد توجه قرار بدیم، میتونیم اینجور بگیم وجوب فحص از اعلم مشروط به سه شرطه. قبل از اینکه حالا ادله رو بررسی کنیم، یعنی در حقیقت با این سه شرط و با فرض قبول این سه امری که عرض می کنیم فحص از اعلم واجبه. یک، قول به لزوم تقلید اعلم. دو، معین نبودن اعلم. سه، این که بنابر احتیاط نباشد. اگر کسی قائل شد به این که تقلید اعلم لازم نیست، اینجا دیگه وجوب فحص منتفی میشه. اگر کسی براش اعلم معین بود، دیگه وجوب فحص معنا نداره، تحصیل حاصله. اگر کسی قرار بر این گذاشت که در مقام عمل احتیاط کنه، حالا اعلم هست باشه، بین اعلم و غیر اعلم فتاوای هر دو رو عمل میخواد بکنه. اینجا هم باز فهم لزومی بله؟ بالاخره این که در بین اینها یا هست یا نیست از دو. خیلی خوب، خوب بالاخره پنج نفرن ده نفرن احتیاط میکنه، جمع بین فتاوا میکنه، فتوای اون چند نفری رو که هستن میخواد احتیاط کند به فتاوای همه اینها جوری عمل بکنی که مطابق با احتیاط باشه. باشه یا نباشه تأثیر آقا اصلا بدانیم یا ندانیم اصلا تمام شد رفت. اصلا نه، اعلم و غیر اعلم خارج از این دائره نیستن. یعنی اون کسانی را که اینجا به عنوان مجتهد شناخته میشن و صاحب فتوا هستن، فرض کنید 5 نفرن، فرض کنید 2 نفرن، بالاخره یکی از اینا اگر اعلم باشه، اگر داده اونم قطعی نیست، اگر یکی باشه یکی اعلمه، خب این داره به فتوای همه عمل میکنه، یعنی مطابق احتیاط داره رفتار میکنه. این احتیاط او در حقیقت متضمن عمل بر طبق فتوای اعلم هم هست، ولو اعلم رو نشناسه الان کیه، درسته؟ ولو ندونه کیه دیگه، وقتی بناش بر احتیاطه دیگه ضرورتی نداره فحش بکنه. بله؟ بدیهیات رو داری صبح اول صبح انکار میکنی ها، شب چهارشنبه است، امشب معلوم میشه یه خورده تعادلت به هم خورده یه خورده. خب برای چی؟
برای
اینکه بزنیم
عمل
اون سوقه
واقع هست یا نفتی
کنده. خب
احسن
زیادون نمیدیم آقا، ما میخواد احتیاط بکنیم بین این آقا. نه اصلا ما ببینید، اصلا ما نمیگیم اعلم و غیر اعلم، کسی میخواد احتیاط بکنن.
این فرق کنم، من بخواهم بگیم که آقا من میخواهم نظر اعلم و غیر اعلم با هم.
خیلی خوب، اعلم و غیر اعلم بالاخره اینو 5 تا دیگه.
اینکه
اعلم غیر از این 5 تا. شما هر دو داری عوض میکنی، غیر از این معنا نداره. میگم صاحبان فتوا فرض کنید 5 تا، نه اینکه ما یه از مثلا 10 نفر فقط بریم به فتوای 5 نفر عمل کنیم. فرض ما اصلا اینه. نه باشه، مثلا کسی میخواد مطابق همه رساله ها رو میذاره جلوش، 5 تاست، 10 تاست، مثل حالا که 100 تاست، خب که 90 تاش باید بره کنار. خب این میاد میذاره فتاوا رو جلوش، میخواد احتیاط بکنه. خب احتیاط یعنی چی؟ یعنی با همه این فتاوایی که وجود داره سازگار عمل احتیاطی، یعنی هر یکی از این فتاوا حکم واقعی باشه، این یقین داره بهش عمل کرده. خب در این فرض دیگه برای چی دنبال اعلم بگرده؟ کسی که بناش بر احتیاطه و احتیاط او یه جوریست که بالاخره اگر اعلم هم در ضمن اینها یکی باشه، بالاخره او هم رعایت شده، یعنی به نظر او هم با نظر او هم مخالفتی نکرده، پس دیگه برای چی فحصه از اعلم بکنه؟ درست شد؟ اصلا فرض همینه، درست شده نه؟ فعال هم بگیم نه احتیاط. بله احتیاط کلن کار سختیه، لذا اگه کسی بخواد واقعا احتیاط بکنه در همه مسائل، یعنی اصلا کار زندگیشو باید ول کنه، تازه اونم معلوم نیست بتونه از عهدش بر بیاد. خب حالا پس ببینید، معلوم شد وجوب فحص از اعلم با این سه شرط و سه پیش فرض معنا پیدا میکنه. اینجا مسئله رو به دو صورت تقسیم میکنیم و در این دو صورت باید ببینیم حکم فحص از اعلم چیه. صورت اول صورت یقین به اعلمیت یکی از فقها هاست. ببینید یقین داریم یکی از فقهای موجود اعلمه، اما ما نمیدانیم کدامه، چون اگر بدانیم که دیگه فحص معنا نداره. اجمالا میدونیم بین این 10 نفر یا 5 نفر یکی اعلمه. خب اینجا به چه دلیل فحص واجب باشه وقتی یقین داریم یکی از این چند نفر اعلمه؟ به چه دلیل فحص از او لازمه؟ عمدترین دلیلی که وجوب فحص از اعلم را ثابت میکنه همون مسئله ایست که ما در مورد فحص از خود مجتهد گفته ایم. قبلا هم اشاره کردیم که مکلف یا باید، یعنی هر مکلفی یا باید اجتهاد کنه یا تقلید یا احتیاط. خب حالا اگر فرض کنید کسی نمیخواد راه اجتهاد رو تر پیش بگیره، یا باید احتیاط کنه یا تقلید کنه. خب اگر احتیاط بخواد بکنه که عرض کردیم اینجا اصلا تقلید از اعلم یا غیر اعلم براش معنا نداره، اما اگر بخواد تقلید کنه، خب اصل وجوب تقلید از مجتهد به چه دلیل براش ثابت شد؟ چرا گفتیم آدمی که نمیخواد اجتهاد کنه، نمیخواد راه احتیاط رو در پیش بگیره، باید تقلید کنه؟ یادتون هست؟ گفتیم به این جهت که ما علم اجمالی داریم به وجود تکالیفی. این در جای خودش ثابت شده که خداوند متعال انسان را عبث نیافریده، تکالیفی بر عهده انسان گذاشته، لذا علم اجمالی به وجود تکالیف هست و اون تکالیف به واسطه این علم اجمالی در حق ما منجز شده. خب برای کشف تکالیف و شناسایی قوانینی که بر عهده ماست باید استناد به یک حجتی بشه، استناد به قول کسی بشه که برای ما به عنوان حجت قابل قبول باشه، تا ما بتوانیم با عمل بر طبق قول او فراغ یقینی از این اشتغال پیدا بکنیم، از تکالیف منجزه ای که به علم اجمالی برای ما ثابت شده عهدمون مبرا میشه. و این فقط در پرتو عمل به قول مجتهد حاصل میشه. خب حالا همین دلیل را در منحنفی پیاده میکنیم. اگر فرض کنید مجتهدینی هستند که ما یقین داریم یکی از اینها اعلم از سائرینه، اینجا با وجود علم اجمالی به تکالیف و تنجز تکالیف و قطعی شدن تکالیف به سبب علم اجمالی، تنها عمل به قول مجتهدی که اعلم است موجب یقین به انتصال و یقین به فراق ذمه می شود. اگر فرض کنیم به قول غیر اعلم رجوع کنه و بر طبق فتوای غیر اعلم عمل بکنه، اینجا مستدعی فراق یقینی نیست، یقین به امتثال براش پیدا نمیشه، نمیدونه آیا واقعا اون تکالیف منجزه بالعلم الاجمالی آیا واقعا از عهده و دوش او برداشته شده یا نه. خب این میدونسته مثلا هزار تا تکلیف به عهدهشه، حالا رفته به قول کسی عمل میکنه، او هزار تا تکلیف رو بیان کرده، اما از کجا معلوم این آدم قولش حجت باشه؟ از کجا انسان یقین پیدا کند ذمه او از اشتغال به اون تکالیف معلومه بالعلم الاجمالی بری شده باشه؟ اما اگر به قول اعلم رجوع بکنه و از قول از فتوای اعلم تقلید بکنه و بر طبق فتوای او عمل بکنه، اینجا یقین به فراق ذمه پیدا میکنه، یقین داره به تکلیف عمل کرده. وقتی این یقین برات حاصل شد، دیگه احتمال عقاب و عذاب برای او منتفی میشه. لذا عقل میگه برای پیشگیری، برای اینکه از احتمال عقاب خلاص بشی، تنها یه راه داری و اونم این که از اعلم تقلید کن. پس وجوب تقلید اعلم در گروه شناخت اعلمه و این به حکم عقل لازم شد. فهم از اعلم لازمه چون برای ما یقین به امتثال و فراق ذمه ایجاد میکنه، همطور که فحص از خود مجتهد لازم بود. نباش، بله، ما ملاک حجیت قول اعلم را اقربیت علم واقع که قرار ندادیم. یعنی اونایی که ببینید، اونا میگن مسئله این است، به هر دلیل اونایی که وجوب تقلید اعلم را قائلن، فرض ما اینه، اونا حرفشون اینه تا مادامی که قول اعلم هست، قول غیر اعلم حجت نیست، اصلا مکار نداریم به واقع نزدیک باشه یا نباشه، بحث اینه قول غیر اعلم حجت نیست با وجود اعلم. وقتی حجت نبود، شما عمل بکنی به یه فتوایی که حجت نیست، وقت یقین به امتثال پیدا میکنی؟ قطعا اینجور نیست. فرض قائلین به لزوم تقلید اعلم اینه که این عرض به حضور شما قولش حجته. چقدر فرمودی؟ چیه؟ حالا اون دیگه بسته بینه که ما مبنامون چی باشه. ما در اصل مسئله وجوب تقلید گفتیم اصل وجوب تقلید تقلیدی نیست، اگه خاطرتون باشه. سرد فرمودی راجع به این مسئله هم گفتیم، اینو قبلا هم اشاره کردیم. خب پس ببینید، صورت اول اونجایی که یقین به اعلمیت یکی از فقها باشه، خود صورت اول سه صورت داره، سه فرض داره، سه قسم داره. یه قسمش همینی بود که عرض کردیم، اونجایی که علم به اختلاف فتاوا باشه، یعنی یقین داریم فتوای اعلم و غیر اعلم مختلف. این دلیلی که اقامه کردیم مربوط به این صورت بود. فرض دوم این که فتوای اعلم و غیر اعلم متوافق باشن، یقین داریم یکی اعلمه و فتاوای اعلم و غیر اعلم متوافق است. خب اینجا که اصلا تقلید اعلم واجب نیست تا بخواد فحص از اعلم واجب باشه. بسیاری از قائلین به لزوم تقلید اعلم این مورد را گفتن تقلید اعلم واجب الا مرحوم سید که عرض کردیم، ایشون فرمود احوط این است که در این صورت هم از غیر اعلم تقلید نکنه، که اینم مقابلا بچهش رو گفتیم و اشکالش هم عرض کردیم. فرض سوم این است که ما شک که در توافق یا اختلاف فتوای اعلم و غیر اعلم داشته باشیم. اگر در اینجا کسی قائل به وجوب تقلید اعلم شد، دلیلش به عینه همونیست که در فرض اول گفتیم. اگرم کسی مثل ما گفت اینجا تقلید اعلم واجب نیست، خب دیگه باز فهم معنا نداره. پس عنایت فرمودید صورت اول که صورت یقین به اعلمیت یکی از فقهاست، خودش سه فرض داره. در یه فرضش که اصلا تقلید اعلم واجب نیست، لذا فحص معنا نداره. یک صورت هم بر اساس قول به وجوب تقلید اعلم فحص لازمه. صورت سوم هم که عرض کردیم محل اختلافه. اگر کسی قائل به لزوم تقلید اعلم در فرض سوم شد، طبیعتاً به همون بیانی که گفته شد فحص هم برای او واجبه. ببینید همش دائم مدار وجوب تقلید اعلمه. اگر تقلید اعلم واجب باشه طبیعتاً فحص هم واجبه. اما صورت دوم اونجاییست که ما احتمال اعلمیت بدیم، یقین به وجود اعلم نداریم. مثلا در بین صاحبان فتوا و صاحبان رساله احتمال میدهیم یکی از اینها اعلم باشه و این احتمال در مورد همه هست. فرض کنید دو نفر اصلا هستن که رساله دارن، یا سه نفر هستن. خب اینجا احتمال اعلمیت در مورد اینا میدیم ما. آیا اینجا فحص واجبه یا نه؟ فرض ما هم فراموش نشه، فرض ما اونجا ایست که، یعنی فرض ما این است که ما تقلید اعلم را واجب میدانیم. یعنی میخوام ببینیم بنابر قول به لزوم تقلید اعلم در جایی که احتمال اعلمیت بدهیم بازم فحص واجبه یا نه؟ بله؟ چرا؟ خب محتمل باشه. آیا اون دلیلی که عرض کردیم در اینجا واقعا میتونه جریان پیدا کنه؟ میتونه یا نه؟ چرا حرف میزنی؟ این دلیلی که الان عرض کردیم که در فرض یقین به وجود اعلم. احسن، ما در فرض یقین به وجود اعلم، خب اون دلیل رو ذکر کردیم، اما در جایی که احتمال وجود اعلم رو بدیم یا احتمال اعلمیت یکی از اینها رو بدیم، در این صورت چی؟ اون دلیل جریان ندارد، لذا فهم دیگه واجب نیست. چرا؟ مبنا و اساس دلیلی که گفتیم این بود که ما علم اجمالی به وجود تکالیف داریم که فراغ یقینی از این تکالیف مستلزم عمل به قول مجتهد اعلم حاصل میشه، یقین به امتثال در این فرض حاصل میشه. خب این در جایی که ما یقین به وجود اعلم داشته باشیم کاملا موجه، باید فرض کنیم تا اعلم رو پیدا کنیم. اما در جایی که احتمال اعلمیت بدهیم، به چه دلیل فرض واجب باشه؟ احتمال اعلمیت میدیم، به صرف احتمال اعلمیت ما نمیتونیم بگیم فحص واجبه، چون اگر فحصم نکنه به فتوای یکی از اینها عمل بکنه عمل به حجت کرده، فراغ یقینی برای او حاصل میشه، یقین به امتثال پیدا میکنه. صرف احتمال اعلمیت که دلیل نمیشه ما بگیم تا از اعلم مطمئن نشه یقین به امتثال پیدا نکرده، نه این چنین نیست، اون در جایی است که ما یقین به وجود اعلم داشته باشیم. لذا در جایی که احتمال اعلمیت باشه به نظر میرسه دیگه فحص واجب نیست. بله؟ خب ما علم اجمالی به تکالیف داریم، علم اجمالی به وجود اعلم که نداریم. نه، این دوتا رو با هم خلط نکنید. ببینید احتمال میدیم، فقط در حد احتماله. ببینید فرق صورت اول و صورت دوم در اینه، در صورت اول علم اجمالی به وجود اعلم داریم، یقین داریم یکی اعلمه، اما نمیدونیم کدامه، اونجا فحص واجبه، به قول شما شبهه محصور است و علم مقرون به علم اجمالی هم هست، اونجا با وجود اون علم اجمالی به وجود اعلم باید جستجو کنیم و اعلم رو پیدا کنیم. اینجا این علم اجمالی نیست. ببینید دو تا علم اجمالی با هم قاطی نشه، یکی علم اجمالی به اصل تکالیف، علم اجمالی داریم به تکالیفی که عمل به اون تکالیف و یقین به امتثال باید از یه راهی برای ما حاصل بشه. در صورت اول علم اجمالی داریم به وجود تکالیف و علم اجمالی داریم به وجود اعلم، اونجا باید فحص بکنیم تا به قول اعلم عمل کنیم تا از اون تکالیف معلوم بالاجمال خلاص بشیم. در صورت دوم علم اجمالی به تکالیف داریم، اما در مورد وجود اعلم صرف یک احتماله، دیگه علم اجمالی به اعلم نداریم. خب در حد احتمال اگر باشه فحص لازم نیست. پس معلوم شد اینجا فحص دیگه لازم نیست. چرا محاله؟ خیلی خوب، شما احتمال علمیت رو بهش میدید دیگه، یا برای شما محرزه یه بحث دیگه است. اما وقتی صرف احتمال فحص لازم نیست بکنید. فرق نمی کنه، نه احتمال اعلمیت یکی رو بدید یا این احتمال در مورد همه جریان داشته باشه، بالاخره احتمال اعلم را در بین این پنج نفر میدید، یعنی احتمال اعلمیت را در مورد اولی و دومی است همه میدید. خب این باید برید فحص بکنید، نه ضرورتی نداره. خب
اعلم معین نشده
خب نشه نه مساوی میشن مخیری، ما اینو که قبلا هم گفتیم الان هم تو مطلب بعدی میگیم، اذا تساوى المجتهدان في الفضيله حکم تخییر. خب احتمال میدید لازم نیست فحص کنید، حرف همینه دیگه. اگر قائل به وجوب تقلید اعلم هم باشیم، در جایی که احتمال اعلمیت یکی باشه فحص لازم نیست، مخیر بین یکی از اینها خواهید بود. فقط یه نکته رو عرض بکنم و اون این که دیگه روشنه و نیاز به توضیح نداره که این وجوب فحص یک وجوب عقلی نه وجوب شرعی. در تبیین دلیل بر وجوب و لزوم فحص از اعلم ملاحظه فرمودی که اینجا وجوب یک وجوب عقلی است، چون عقل است که حکم میکند برای یقین به خروج از عهده تکلیف باید فحص از اعلم بشه، برای حصول یقین به امتثال باید از اعلم فحص بشه. لذا وجوب وجوب عقلی است، کما اینکه وجوب فحص از مجتهد هم یه وجوب عقلی بود، وجوب شرعی نبود. اینم مطلب دوم بخش به اصطلاح مسئله پنج. و اما مطلب سوم از مسئله پنجم اینه، عبارت امام در تحریر اینه، عرض کردیم مسئله پنجم خودش پنج تا مطلب توش بود. و اذا تساوى المجتهدان في العلم او لم يعلم ولم يعلم الاعلم منهما تخير بينهما. خود این در حقیقت داره دو تا فرض رو بیان میکنه، یکی این که دو مجتهد از جهت علمی متساوی باشن، فرض دوم این که اعلم از اون دو نفر معلوم نباشه، چنانچه ما بدانیم دو مجتهد متساوی هستند، یا علم به تساوی نداریم، یقین به تساوی نداریم، احتمال اعلمیت هر یکی از اون دو را می دهیم. اینجا هم مقلد مخیر است بین این دو نفر، چه یقین به تساوی داشته باشیم چه همین بحثی که الان هم مطرح شد، احتمال اعلمیت یکی از این دو نفر رو بدهیم باز هم مخیر هستیم بین تقلید از این دو نفر. خب ما این بحث رو دیگه چون این مسئله ای نداره تمام میکنیم، بریم سر مطلب چهارم انشاءالله. ما عرض کردیم که در مسئله چهارم، خاطرتون هست در مسئله چهارم ما این بحث تساوی مجتهدان رو مطرح کردیم. مسئله چهارم عدول از حی به حی مساوی بود. اونجا در عدول بحث میکردیم که فرق کنید یه نفری داره از یک مجتهدی تقلید میکنه، آیا میتونه عدول کنه به یک مساوی دیگر؟ اصل مسئله چهارم این بود. ولی ما قبل از ورود به مسئله چهارم این بحث رو گفتیم لازمه مطرح کنیم که آیا اساساً تخییر بین متساویین در حدوث تقلید ثابته، که حالا ما بقاءً هم ببینیم آیا این تخییر ثابته یا نه. یه وقت در ابتدای امر مواجه میشه با دو مجتهد متساوی، یه مسئله است. یه وقت در ادامه پس از تقلید از یک مجتهد حالا میتوانه به مجتهد متساوی دیگر عدول کنه یا نه. مسئله چهارم راجع به عدول بود، ولی ما گفتیم لازم اول این مطلب روشن بشه که آیا در مقام تقلید تخییر بین المتساویین ثابت یا نه. اونجا ما این مسئله رو بحث کردیم، اگرچه امام اصل این مطلب را در مسئله هشتم بیان کردن، که مسئله هشت این بود اذا کان المجتهدان متساویین فی العلم یتخیر العامی فی الرجوع الی ایهما. این مسئله هشته که بعدن میاد، شناد فرمودید این مسئله هشت بعدن میاد، ولی ما بحثش رو در همون اول مسئله چهار مطرح کردیم. پس اول مسئله چهار ما این بحث رو مطرح کردیم، اینجا الان تو مسئله پنج این مسئله به نوعی اشاره شده، در مسئله هشتم هم اشاره خواهد شد. ما دیگه در اینجا و مسئله هشت این بحث رو واردش نمیشیم، چون قبلا به تفصیل درباره تساوی مجتهدین فی العلم بحث کردیم که وظیفه مقلد تخییره. حالا اون فرض دوم اون رو میخواستیم بگیم چیزی نداشت یا گذشت، عدم العلم بالاعلم منهما، اونم بحثی نداره چون اونم یه بخشیش گفته شده یه بخشیش گفته خواهد شد که حالا اینو انشاءالله شنبه الحمدلله.